بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه معنای شک در مقتضی و شک در رافع روشن شد، در مقام دوم بحث در دلیل بر این تفصیلی که مرحوم محقق خونساری ابداع کرده، مرحوم شیخ انصاری پذیرفته، مرحوم نائینی پذیرفته، مرحوم محقق همدانی در حاشیه رسائل پذیرفته، اما بزرگانی مثل مرحوم آخوند خراسانی و دیگران و برخی دیگر مخالفت کردند. باید ببینیم دلیل بر این تفصیل چیه. کلام شیخ رو باید ابتدا روشن بکنیم و بیان کنیم، بعد از بیان کلام شیخ کلام آخوند رو متعرض بشیم و بعد ببینیم مطالبی که گفتن یا یمکن یقال چی. مرحوم شیخ که این بحث رو بعد از روایات مطرح کرده، منتها مرحوم آخوند در کفایه بعد از همین صحیحه اولای زراره عنوان کرده، شیخ بعد از اینکه روایات رو مطرح میکنه میفرماید از این روایات عامه استفاده میشود که استصحاب فقط در شک در رافع حجته نه مقتضی. چرا؟ میفرماید در این روایات عامه ما یک کلمه نقض داریم، یک کلمه یقین داریم. باید بیاییم این لا تنقض الیقین را معنا بکنیم. معنای حقیقی نقض رفع الهیئت الاتصالیه است. در امور محسوس و مادی اگر یه چیزی هیئت اتصالیه داره، مثل طناب، اگر کسی آمد این رو باز کرد، این رو عرب تعبیر به نقض می کند، نقض الحبل، رفع الهیئت الاتصالیه است. خب این معنای حقیقی مسلم در این روایات عامه مراد نیست، باید یک معنای مجازی رو در این روایات عامه در نظر گرفت. برای معنای مجازی دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بیاییم بگیم مراد از لا تنقض الیقین یعنی لا ترفع الامر ثابت الشیء ثابت، یعنی بگیم مراد نقض الشیء ثابت و نقض الامر المستمر. این یه معنا. معنای دوم مجازی این است که بیاییم بگیم مراد مطلق و رفع الید عن الشیء، نقض یعنی انسان دست از یه شیئی رو برداره، نقض یعنی عدم الاستمرار علی الشیء، نقض یعنی البناء علی عدمه بعد وجوده. این معنای دوم. طبق معنای اول مجازی میگیم رفع الامر ثابت، یعنی یه امری که خود به خود ثبات داره، استمرار داره، نقض میگیم رفع او هست و این میشود اختصاص به جایی پیدا میکند که متیقن اقتضای استمرار داره. اما در معنای دوم مجازی میگیم رفع الید عن الشیء البنا علی عدم الشیء بعد وجوده. خب این دیگه اطلاق داره، میخواد اون شیء قابلیت استمرار داشته باشه یا نداشته باشه. اینجا در عبارت شیخ در رساله به حسب ابتدایی از عبارت شیخ در رسائل استفاده می شود که چون در میان این دوتا معنا معنای اول اقرب به معنای حقیقیه و قاعده اقربیت رو در اینجا پیاده کنیم، اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات، در نتیجه چون معنای حقیقی رفع الهیئت الاتصالیت، در معنای مجازی اول میگیم رفع الامر ثابت، این به معنای حقیقی نزدیکتر تا معنای مجازی دوم. در معنای مجازی دوم نمیگیم رفع الامر ثابت، میگیم رفع الامر، رفع الید عن الشیء. قاعده اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات جاری کنیم و این روایات عامه رو بر این معنای مجازی اول حمل بکنیم. وقتی انسان عبارات شیخ در رسائل رو میبینه یک ظهور بدوی در این داره، اما واقعش اینه که شیخ برای رجحان یا تعین معنای اول به این قاعده نمیخواد تمسک بکنه. این قاعده اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات یه قاعده معتبری نیست اصلا، ما دلیلی نداریم بر این قاعده قاعده ادبی. میگیم در هر معنای مجازی که ظهور داشته باشه، اقرب میخواد باشه میخواد نباشه، از عبارات شیخ در رسائل استفاده میشه که دلیل شیخ بر این که معنای اول را رجحان میده بر معنای دوم یه قاعده دیگه، و اون قاعده اینه اگر یک فعلی خاص باشه این فعل یک متعلق عام داره، اینجا در عرف اون خصوصیتی که در فعل وجود دارد قرینه می شود برای تصرف در متعلق. مثال می زن خود شیخ می فرماد اگر یک کسی گفت لا تضرب احدا، خب این لا تضرب احدا احد متعلقه، ضرب فعله، احد عمومیت داره، هم احیا رو شامل می شه هم اموات رو شامل می شه. سلام علیکم. خب ما باشیم و بدوی میگیم که آقا لا تضرب احدا شامل اموات هم میشه، یه احدی رو نزن، نه زنده نه مرده. ولی چون ضرب یک خصوصیتی درش وجود داره به نام ایلام، ایزا، و ایلام و ایزا در مورد میت معنا نداره، پس این ضرب خصوصیتی که در ضرب وجود دارد قرینه شود بر این که متعلق عام نیست، متعلق این احدا فقط احیا مراده. لذا در لا تضرب احدا نهایم یه ظهور عرفی داره در این که زنده ها رو نزن، کاری به مرده ها نداره. قرینه برای این ظهور عرفی چیه؟ خصوصیتی که در فعل وجود داره به نام زن. در مانحنفی همینطوره، در مانحنفی کلمه نقض داریم یک کلمه یقین داریم. ما متعلق به حسب ابتدایی عامه میگه لا تنقض الیقین، یقین میخواد در شیء مستمر باشد یا غیر مستمر، میخواد در اونجایی که قابلیت استمرار دارد یا قابلیت استمرار ندارد. شیخ میخواد گرچه این طوره، اما خود کلمه نقض چون معنای حقیقی نقض رفع الهیئت الاتصالیه است، باید در یه جایی این لفظ استعمال بشه که یک استمرار و بقایی باشه. پس باید متعلق نقض را چیزی قرار بدهیم که درش قابلیت استمرار و بقایه. عبارات رسائل رو دقت کنید، به نظر ما شیخ نمیخواد برای معنای اول به قاعده اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات استدلال بکنه، ولو در کفایم که میرسیم آخوندم یه شیخ به این استناد کرده و تعجب اینه که اصلا آخوند در کفایه نسبت به این مطلب مهم شیخ که به نظر ما دلیل اصلی شیخ همینه که اگر یه فعلی خاص بود متعلقش عام بود، اور خصوصیت در فعل را قرینه برای تصرف در متعلق قرار میده، اصلا اخون متعرض این مطلب نشده. در حالی که اساس کلام شیخ اینه، شیخ میفرماد ما کلمه نقص داریم و کلمه یقین داریم. یقین خودش یقین به هر چیزی، چه اون شیء قابلیت استمرار داشته باشه چه قابلیت استمرار نداشته باشه. اما نقض تعلق پیدا کرده به این، نقض در چیزیست که استمرار باشه، لذا خصوصیت در ماده نقض قرینه می شود که ما در متعلق تصرف کنیم و متعلق رو بگیم فقط در یقینه، در موردیست که قابلیت استمرار دارد. درسته، نه در این که اینجا معنی حقیقی رو هیچ کس نمیگه اراده نمیشه، برای این که یقین یه امر نفسانیه، اون معنای حقیقی در امور مشاهد مادیه عرض میشود. که حالا برای این که در خود همین، حالا ما انشالله کلمات اینا رو بگیم که خب اصلا واقعا چرا ما نه دیگه، نه شیخ میگه معنی حقیقی که نمیتونی اراده کنی، رفع الهیئت الاتصالیه هم نمیتونی اراده کنی. میدونم، نه خیلی خوب، الان ما دو تا معنی مجازی داریم. ببین میگیم این معنی معنی حقیقی، این دو تا معنی مجازیه. برای رجحان مجازی اول بر دوم از چه راهی وارد بشیم؟ میگیم آقا در معنای حقیقی نقص اتصالیت معتبره، اینا میگیم در اونجا معتبره. پس بیاییم این رو قرینه قرار بدیم که متعلق نقص باید چیزی باشه که درش این استمرار باشه. حالا اون هیئت اتصالیه مشهود مشاهد عرف ظاهری نداره، ولی باید قابلیت بقا داشته باشه. بله، یعنی اون خصوصیتی که لااقل در معنای حقیقی هست، اگر بگیم اون خصوصیت در یکی از این دو تا معنا هست، بگیم اون خصوصیت در یکی از این دو تا معنا هست، به چه اعتبار؟ به اعتبار این قاعده که فعل خاص قرینه بر تصرف در متعلق میشه. حالا من نگفتم مثال بود، این فرمودی شیخ بود، الان داریم فرمایش شیخ رو ببینیم شیخ چی فرموده در کتاب رسائل. نه اون نه غیر از اونه، بحث ضربه.
و
حالا مثال دیگه به شما بگیم، گفتیم که قضا بدید به تمام افراد، خب بگیم به تمام افراد این حتی به اموال، خب اونم روشن، اونم روشن، اون یه خدا رو باید تحمل بیشتری کرد. خب عرض میکنم اینجا که مرحوم شیخ میرسه، داریم کلام شیخ رو نقل میکنیم چون شیخ صاحب این تفصیله، یعنی کسی که این تفصیل رو خیلی برش اعتماد و اصرار داره. مستشکل در اینجا به شیخ میگوید که جناب شیخ رو بیان شما، ما باید در لفظ یقین در روایت تصرف کنیم و یقین رو حمله بر متیقن بکنیم. این خلاف ظاهره. شما وقتی میگید که آقا متعلق یقین چیزی باید باشد که قابلیت استمرار دارد، پس یقین رو متیقن معنا کردید شما، در حالی که نباید یقین رو متیقن معنا بکنید. مرحوم شیخ در جواب میفرماید شما هر راهی رو برید، یعنی چه معنای مجازی اول رو قائل بشید، چه معنای مجازی دوم رو قائل بشید، در هر دو صورت باید یقین را به متیقن معنا بکنید. این مما لابد منه. چرا؟ میفرمایند برای اینکه خود یقین قابلیت تعلق نقض و نهی از نقض نداره. خب در جای خودش خوندیم تکلیف باید به چیزی تعلق پیدا کند که اختیاری باشه، نقض اختیاری به خود یقین تعلق پیدا نمی کنه. اگه مولا گفت لا تنقض یقین، یقین یه امر نفسانیه، اختیارش با من نیست، گاهی میاد یقین حاصل میشه، گاهی قد شک جای او میاد. نهی از نقض اختیاری فقط به متیقن تعلق پیدا میکنه. متیقن این است که این مثلا وضوع دارید، متیقن است که این پاک، متیقن است که این عادله، متیقن است که این واجبه. میتونیم بگیم که خب آقا حالا این طهارت و این نجس بودن رو، این واجب بودن رو، اینا رو نقض نکن. او درسته، او قابلیت تعلق نهی رو دارد، اما خود یقین به ما هو یقین این نقض اختیاری به او تعلق پیدا نمی کنه. اون وقت میفرمایند باید ما در اینجا بگیم آقا ولو ظاهر روایت داره لا تنقض یقین، ما باشیم و ظاهر روایت نهی از نقض به خود یقین تعلق پیدا کرده، اما به این قرینه ای که گفتیم نقض اختیاری به خود یقین تعلق پیدا نمی کنه و باید متعلق تکلیف یک امر مقدور باشد، باید تصرف کنیم در یقین، بگیم یا مراد از یقین متیقنه یا مراد آثار یقینه. منتها باز میفرمان آثار یقینم باز اونم به اعتبار متیقن علایانه نمیتونیم بگیم خود یقین رو ملاک قرار بدیم. آخرین مطلبی که شیخ بیان کرده، خب تا اینجا شیخ حالا یا رو قاعده اضافه از درد الحقیقه فهرم المجازات، یا روی این قاعدهی که خصوصیت در فعل قرینه برای تصرف در متعلق عام می شود، معنای مجازی اول رو ترجیح دادن. معنای مجازی اول تا اینجا اینطور شد، رو بیان شیخ یقین یعنی متیقن، اون متیقنی که درش قابلیت استمرار و بقاست، که در نتیجه دیگه این روایات جایی یعنی متیقنی که قابلیت استمرار ندارد رو شامل نمیشه، فقط شک در رافع رو شامل میشه. در مقابل کسی به شیخ میگه جناب شیخ ما قرائنی داریم بر ترجیح معنای مجازی دوم، یعنی بیاییم بگیم لاحن خوزد یقین مطلق رفعیت از یقین رو داره میگه، حالا میخواد او متیقن قابلیت استمرار داشته باشه یا نداشته باشه. میگیم قرائن چیه؟ میگن تعابیری داریم تو بعضی روایات دیگه. کدوم روایت؟ در همین روایت صحیح ضرائه داریم بل ینقض الشک بالیقین. ینقض الشک، این شخص اون رجل شک را نقض می کند به یقین. یقین ناقض شکش. یا روایتی که میگوید ولای و تد به شک فی حال من الحالات، روایتی که میگه الیقین لا یدخله الشک، که این روایت الیقین لا یدخله الشک دنبالش در سم لرؤیه و عقد لرؤیه که موردش اصلا الیقین لا یدخله الشک، موردش استصحاب بقای رمضانه و اصلا شک شک در مختزیه، شک در رافعه نیست. مستشکل به شیخ میگوید این روایات ظهور در این داره که اون احتمال مخالف یقین رو نباید بهش اعتنا کرد. کاری نداره به این که متعلق یقین اقتضای بقا داره یا نداره. روایات این تعابیری که در این روایات خوندیم ینقض الشک بالیقین لا یعتد بالشک، لا یعتد بالشک یعنی عدم اعتناء به شک، به شک اعتناء نکن. حالا میخواد متعلق یقین قابلیت استمرار داشته باشه یا قابلیت استمرار نداشته باشه. این کلام مستشکل. مرحوم شیخ میفرماید انصاف این است که هیچ کدامی که از این تعابیر نمیتواند این معنای مجازی دوم را بر معنای مجازی اول ترجیح بده، هیچ کدومی که از این تعابیر. میفرماید این دو شروع میکنه این تعابیر که مستشکل آورد ینقض الشک بالیقین، این معناش چیه؟ معناش عدم اعتناء به شکه. معناش این است که رفع و شکه. معناش این است که اون چه که شک را رفع می کند یقینه. خود شکی که حاصل بشه رافع می خواد، رافع شده یقین. نه معنای اخباری، نه معنای اخباری نیست. مستشکل میگم این روایات کاری نداره به این که متعلق یقین چیه، یا فقط یقین که اومد یه احتمال مخالف را بشه اعتنا نکن، اگر شک کردی به شک رو بشه اعتنا نکن. لا یعتد به شک فی حال من الحالا، شیخ یکی یکی این تعابیر رو جواب میده، یعنی یک جا جواب نداده. میفرماید اون روایت ینقض الشک بالیقین این معناش عدم اعتناء به شک نیست، این در مقامی است که آقا شک رو چی از بین میبره؟ یقین از بین میبره. روایت از یقین لا یدخله الشک، شیخ میفرماید فمن جهت استصحاب الاشتغال به صوم رمضان یکون الشک فی شکن فی الرافع، میگه خب آقا تا حالا رمضان واجب بوده، استصحاب این وجوب باقیه، پس شک در بقا میشه شک در رافع، اینم شک در مقتضی نیست. حالا این کلام شیخ ما داریم بیان میکنیم، خلاصه این است که شیخ باید بفرماید این معنایی که شما اومدید در این روایات کردید درست نیست. اینی که به این فقط روایات استصحاب میگه آقا به شک در مقابل یقین اعتنا نکن، نه، میاد روایات استصحاب میگه که کدام یقین، شک در کدام یقین قابل اعتنا نیست، در یقینی که متیقنش استمرار داره. این تمام کلام شیخ. از اینجا وارد کلام مرحوم آخوند بشین. مرحوم به من
اگر که جز بنابرای احتمال اول یقین رو به بنابرای متیقن بخواهیم بگیریم
که شیخ رو بر هر بنابرای بر همه احتمالات باید بنابرای متیقن بگیریم،
اگر که یقینی خودش قابلیت محصولا نداشته باشه
خب
اون وقت توی اون بحث قبلی که ما داشتیم تو تفسیر صحیح زوراره تو احتمال پنجم کار رو ما میدونیم اونجا باید ببینیم که انشاء تربودی متیقن
خب بله دیگه اگر آمدیم کسی آمد یقین رو متیقن معنا کرد اونجا باید همین رو بگیم بله دیگه نمیتونه اون بند یعنی اون تفسیری که صاحب منتقا فرمودن رو فرضیست که ما یقین رو خود هم یقین معنا بکنیم به این شارع دیگه میفرماید شما الان تعبدن یقین داری دیگه نباید هم داره متیقن بشه درست میفرمید بله؟ اون دیگه نمیشه گفت یقین تعبدی بشه اگر بگیم که شارع داره میگه آثار متیقن رو بار کن این دیگه نیاز به یقین تعبدی نداره میگه بله شک داری اما برای این شکل آثار متیقن بار کن اما اگر آمده کنون روایت میگه آخه اونجا این تعبیر بود فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى يَقِينَ خب این فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى يَقِينَ رو نمیدونیم به کان عَلَى مُتِيَقْنَنَ من رو بکنیم چون داره من وضوعه یعنی حالا یکی از مبعدات کلام شیخ همینه که شما یقین رو میده متحقن معنا میکنیم در حالی که خلاف ظاهره حالا الان کلام آخر رو بیان بکنیم روشندر میشه مرحوم آخوند خراسانی در کفایه پس ببینید ما کلام شیخ رو نقل کردیم کلام آخوند هم حالا ببینید چه مقدار شد امروز میتونیم نقل بکنیم و بعد روش تحمل بشه کلمات دیگران رو بیان کنیم بعد نتیجه گیری کنیم ببینید بالاخره این تفصیل درسته یا نه مرحوم آخوند در کفایه میفرماید ما باید در دو جهت بحث بکنیم یکی در ماده نقضه یکی در هیئت لاتنقضه که البته شیخ هم به هر دو جهت چی داشت؟ اشاره داشت دیگه ولی به این صراحت نبود در کلام شیخ اما شیخ هم به هر دو جهت اشاره داشت اول به ماده نقض رو روشن بکنیم بعدم بیاییم سراغ هیئت می‌فرماییم به نسبت ماده نقض ما اصرار داریم حالا تعبیر منه دارم حالا خیلی روشن موضع آخوند و نظر آخوند رو روشن کنیم می‌فرمایم به نظر ما ظاهر روایت این است که نقض به خود یقین اسناد داده شده شارع فرمود لا تنقض یقین و نباید ما بیاییم این رو حمله بر متیقن بکنیم باید نقض رو به خود یقین اسناد بدیم در توضیح مطلب می فرماین یقین با سایر اوصاف نفسانی یک فرقی داره در خود یقین یک ابرام و استحکامی وجود داره خود یقین اما مثلا در زن ابرام و استحکام نیست و چون در خود یقین ابرام هست از این جهت نقض به یقین اسناد داده شده اون وقت اینجا دو تا مثال مرحوم آخوند میزنه و از این دو تا مثال میخوان استفاده بکنن که این مطلبی که مرحوم شیخ آمد بیان کرد مطلب درستی نیست اگر کسی آمد گفت نقصت الحجر من مکانه، آیا این تعبیر درستیه؟ حجر یه چیزیست که اگه تکون نخوره من شأنهی البقا والاستمرار. آخون فرمود جناب شیخ شما که میگید متعلق نقد باید چیزی باشه که قابلیت استمرار داره، خب اینجا قابلیت استمرار داره، در حالی که این تعبیر تعبیرون رکیکون نقضت الحجر، نقض کردم سنگ را به مکانه. عرب میخنده اینجا. از اون طرف اگر جایی که اقتضای بقا نداره، ما میدیم استعمال نفس درسته، میگم آقا یقین داشتم به اشتعال سراج، یقین داشتم به اینکه چراغ روشن بود، حالا میگم نقصت الیقین به اشتعال سراج، یقین به اشتعال رو نقص کردم. درسته این تعبیر درسته، در حالی که متعلق که اشتعال سراجه قابلیت استمرار نداره، اشتعال سراج نیم ساعت یک ساعت که بیشتر نیست. پس ببینید آخون یه مثال زد، جایی که متعلق یقین قابلیت استمرار داره اما استعمال نقد درست نیست، یه مثال زد جایی که متعلق قابلیت استمرار نداره اما استعمال نقد درسته. بعد می‌فرماید این دو تا مثالی که ما آمدیم برای شما ذکر کردیم، خود این شاهد برای این است که ما باید ظاهر روایت حفظ کنیم. ظاهر روایت لا تنقض الیقین، چیکار داریم متیقن؟ یقین، در خود یقین یک ابرام و استحکام وجود داره. تشبیه میکنن میگن یقینم مثل بیعت میمونه، مثل عهد میمونه. شما چطور میگید نقض بیعت، نقض عهد؟ اینم همین طوره. لذا اصلا دیگه نمیاد، نوبت به این نمیرسه که ما بگیم آقا در میان این دو تا معنای مجازی کدام معنا معنای حقیقی اقربه. باید عرض میشود که نقض رو به خود یقین اسناد بدیم لأجل ابرام الموجود فی الیقین، و از ظاهر کلام آخوند استفاده میشه. حالا این رو من عرض میکنم، شما عبارت کفایه رو ببینید، اصلا آخوند میخواد بفرمد که نوبت به معنی مجازی نمیرسه، و آخوند میفرمد نقض یعنی نقض الامر المبرم. حالا این امر مبرم میخواد امور مادی باشه، میخواد امور غیر مادی باشه، مثل یقین نفسانی. شیخ فقط فرمود معنای حقیقی نقض رفع الهیئت الاتصالیه است، آخون میگه نه معناش این نیست، نقض رفع الامر المبرمه و یقینا من الامور المبرمه است. لذا این اسناد هم اسناد حقیقیه. منتها بعد یک اشکالی رو آخون اینجا مطرح میکنه، جواب میده، اینا رو پیش مطالعه کنید. فردا ان شاءالله کلام آخوند رو تمام بکنیم و دنبال کنیم. و صلی الله علیه و آله.